اینجا افق روشنه و داریم راجع به انتخابات پرشور صحبت میکنیم. میگن مزیت رسانه‌های جدید یا شبکه‌های اجتماعی اینه که سانسور به نوعی در اون منتفیه و دموکراتیک تره، چرا که دسترسی مخاطبان تقریبا آسون تره. اما میخواییم بیشتر بدونیم در خصوص مزیت رسانه‌های جدید و برگزاری انتخابات و این بار این پرسش رو با آقای دکتر افراسیابی مطرح میکنم، با توجه به اینکه ایشون معاون تنظیمگری اجتماعی ساترا هستن، تخصص و رشتهشون در حوزه رسانه و علوم ارتباطات هست. آقای دکتر افراسیابی، بیشتر میخواییم راجع به مزیت رسانه‌های جدید و برگزاری انتخابات شروع کنیم، هرچند که از یک دهه گذشته این فرایند در کشور ما شروع شده و در دوره‌های مختلف در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری حضور شبکه‌های اجتماعی رو دیدیم و دیدیم که مردم چقدر واقعا از این فرایند و از این مزیت استفاده کردن. خود کاندیداها به ویژه در انتخابات دور ریاست جمهوری، تمامی نامزدها از تک تک پلتفرم‌ها و سکوها برای تبلیغ برنامه‌های خودشون استفاده کردن. به نظر میرسه که تأثیر بسیار خوبی هم داشت. اما بشنویم از زبان شما در خصوص ارتباط برگزاری انتخابات پرشور با استفاده از شبکه‌های اجتماعی.
به نظر من رسانه‌های کاربرمحور فرصت خیلی خوبی میتونه باشه، هم برای کاندیداها هم برای عموم مردم، که در حقیقت مسائلی که مرتبط به حوزه انتخابات هست اونها بیان بشه. هر کدوم از شهروندان ما میتونن مبتنی بر سواد سیاسی، اونهایی که جزء بالاخره قشر نخبگان و فعالان حوزه تولید محتوا هستن، میتونن ویدیوهایی تولید بکنن با رویکرد ارتقاء سواد سیاسی جامعه و اونها رو از طریق شبکه‌های اجتماعی و در حد رسانه‌های کاربرمحور با دیگران به اشتراک بگذارن. خوشبختانه در همین جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی سیاست‌های مبنی بر تقسیم درآمد سکوها با تولیدکنندگان محتوا هم به تصویب رسید و الان اگر یک شهروندی برای حوزه انتخاباتی بیاد در حد محتوای تولید بکنه، هم میتونه کمک بکنه به ارتقاء سواد سیاسی جامعه، به شرطی که رعایت بکنه اون در حد ضوابط رو و ثبت نام بکنه و اطلاعات رو کامل وارد بکنه در سکوهای در حد کاربرمحور، میتونه در درآمد این سکوها هم سهیم باشه و حتی درآمدی هم از بابت تولید محتوای جذاب با موضوع انتخابات کسب بکنه. خب کاندیداها هم میتونن از این فضا همینجور که اشاره فرمودید استفاده بکنن، خودشون رو معرفی کنن، برنامه‌هاشون رو معرفی بکنن. البته خب اتفاق خوبی که امسال در سازمان صدا و سیما رخ داد، اختصاص در حد 300 کانال به کسانی هستش که میخوان در هر حوزه انتخابیه فعالیت بکنن و این اتفاق خیلی بزرگ و مثبتی است. علاوه بر اون باز در سازمان صدا و سیما ظرفیت تلویزیون وجود داره. در کنار این دو ظرفیت حتما رسانه‌های کاربرمحوری که از ساترا مجوز دارن و سایر رسانه‌های کاربرمحور میتونن فرصت مناسبی باشن برای کاندیداها و همینطور عموم مردم. در این رسانه ها افراد میتونن کانال هایی هم ایجاد بکنن، مثلا با موضوع انتخابات 1402 میشه کانال های متعددی ایجاد کرد، هم صحبت های کاندیداها رو میشه منتقل کرد، هم برنامه سازی های ویژه میشه انجام داد. و ما سالهای قبل صرفا از باب شاید مثلا مسئولیت اجتماعی روی این حوزه تاکید میکردیم، اما امسال با این اتفاق خوبی که کردم افتاد، این ظرفیت فراهم شده که کسی که تولید محتوا میکنه به میزانی که اون اثر توسط مردم مورد اقبال قرار بگیره، به میزانی که این اثر دیده بشه، درآمد هم برای اون تولید کننده محتوا ایجاد میکنه.
خیلی خوبه آقای دکتر افراسیابی. خب اشاره داشتیم به این که شبکه‌های اجتماعی میتونن به فرایند برگزاری انتخابات کمک کنن و به ویژه به شناخت مردم برای انتخاب نامزد و یا نماینده شایسته، اما از طرفی خب به هر حال اگه مزیتی داره قطعا یه سری معایبی هم داره دیگه. برسته. میگم به لطف شبکه‌های اجتماعی اون دروازه
دیگه اینجا اون مهارت‌های سواد رسانه‌ای
می‌خواستم همینو بفرمایید. بله،
اینکه بالاخره هر چقدر منبع رسمی‌تر باشه متقن‌تره، مثلا وقتی شبکه‌های رادیویی تلویزیونی یا سکوهای ناشر محور، ناشر محور یعنی مثلا فرض کن یک پلتفرم از اون مجوز گرفته، خود اون پلتفرم محتوا تولید میکنه. خبرگزاری و رسانه‌های رسمی اینها خب منابع مورد اطمینان تری هستن. وقتی من از مقوله رسانه‌های کاربرمحور صحبت میکنم، طبعا در رسانه کاربرمحور خود افراد هستن که محتوا تولید میکنن. حالا اینجا ضریب خطا میتونه افزایش پیدا بکنه. بخشش اون وظیفه است که ما انجام میدیم که عرض کردم اگر محتوایی ببینیم که خلاف واقع باشه حتما رسیدگی میکنیم. اگر هم مردم عزیز دیدن از طریق مراجعه به سامانه ساپرا دات‌آی‌آر میتونن منتقل کنن. اما در کنار همه اینها بحث سواد رسانه‌ای ابعاد مختلفی داره. یک موضوع که عرض کردم بحث توجه به استفاده از منابع رسمی هست که متقن‌تر هست. یک بخش دیگه اینه که ما تکنیک‌ها و مهارت‌هایی که مورد استفاده قرار می‌گیره اینها رو بشناسیم. مثلا یک تکنیکی که مرسوم هست در انتخابات‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیره روش سوار شدن به واگن هست. مثلا در یک شهری یک عملیات روانی انجام میشه، به این شکلی میگن آقا همه به فلان کاندیدا رأی میدن، حالا اگه تو هم می‌خوای ارتباطت رو به این کاندیدا حفظ بکنی و ارتباط خوبی داشته باشی تو هم بیا به همون رأی بده. این یک انگار است. انگار یعنی چی؟ یعنی یه تصویر ذهنی هست، یک تصویری هستش که از طریق رسانه‌ها ممکنه در ما ایجاد بشه. ما باید ببینیم که کدوم کاندیدا بهش رأی بدیم به نفع مردم هست، چون اصلا قابل پیش بینی نیست که چه کسی رأی خواهد آورد. وقتی که گفته میشه مثلا همه به فلان کاندیدا رأی میدن تو هم بیا رأی بده، این یه تکنیک برای رأی آوردن.
بله.
این گفته میشه که مردم ترغیب بشن به همون رأی بدن، در صورتی که اگر ما عقل و منطق رو حاکم بکنیم اینجا ببینیم که برنامه های این کاندیدا چجور هست، چقدر او اساسا در زندگی خودش دیگران رو مقدمه بر خودش دونسته. خب اینجا ما باید این سابقه فرد رو هم ببینیم، بشناسیم که این فرد آیا در گذشته دنبال خدمت بوده به مردم یا نه دنبال این بوده که در حقیقت هر جا بوده از اونجا به نفع خودش استفاده کنه.
پیشینه فعالیت اجتماعی سیاسی فرد رو مطالعه کنیم.
من ببینید خودم خدمت شما خانم شهربازی و همه مردم عزیز که صدا میشنوند، من این رو عرض میکنم که خود من شخصا تجربه شخصی خودم افرادی میشناسم تو همین نماینده های مجلس فعلی که اینها واقعا دنبال خدمت هم. یعنی با اینکه فرصت نمایندگی در اختیارشون بوده هیچ وقت من ندیدم اینها برای خودشون بخوان کاری دنبال بکنن. خب پس این یک هنر انتخاب که ما بریم اون فردی رو انتخاب بکنیم که این واقعا دنبال خدمت رسانی به مردمه.
یه جستجو واقعا میتونه به انتخاب فرد اصلح کمک کنه. خیلی ممنونم از شما.
اصلحیت یه بخش مهمه. یعنی ما افراد انتخاب بکنیم که این دنبال کار مردم باشه. اگر دید مثلا در هر شهری دید یه مشکلی هست، یه مسئله هست، مثلا فرض بکنید که از حوزه حمل و نقل شهری گرفته تا فرض بکنید وضعیت مسکن تا مسائل معیشتی، این نماینده باید دنبال کار مردم بود و مسئله مردم رو حل بکنه. مردم اونو انتخاب کردن که دنبال حل مسئله باشه.
این مواردی که اشاره فرمودین آقای دکتر جزء همون سواد رسانه‌ای میشه یا سواد سیاسی ما؟
من عرضم اینه که یه نسبتی داره. ما باید سواد رسانه‌ای یعنی این که من تکنیک‌ها رو بشناسم. حالا تکنیک‌ها رو شناختم، مثلا یه موردش سواشم به واگن، تکنیک‌های دیگه هم وجود داره. مثلا
اینکه برم حالا پیشینه اون نماینده رو بخونم این حالا در دوره گذشته چیکار کرده،
تحت تأثیر رسانه شما قرار نگرفتی با چیکار بکنی، ما به ازاش اینه که خودت باید بری تحقیق و بررسی بکنی. خب یعنی سواد رسانه‌ای کمک می‌کنه تأثیرپذیری ما از رسانه‌ها به شکل معقول باشه، تکنیک ها رو بشناسیم. خب وقتی این تأثیر پذیر شد معقول، اون وقت من باید برم اون افراد رو بشناسم. البته خود رسانه اینجا میتونه کمک بکنه. عرض کردم مثل همین کاری که الان صدا و سیما انجام داده، یک فرصت برابر در اختیار کاندیدا قرار داده، خود این کمک میکنه مردم برن اون فرد و سوابقش و برنامه‌اش رو بشناسن، ببینن قبلا چه کرده، الان چی کار میخواد بکنه. ولی من میخوام بگم هر چقدر هم اگر مثلا ما هر چقدر هم از طریق رسانه معلومات کسب میکنیم، در یه پدیده مثل انتخاب نماینده که خب این پدیده شهری و محلی است، ما میتونیم این قدرت رو مخاطب داره که خودش هم یه وقته پرسجو بکنه از سوابق افراد، سعی بکنه نماینده انتخاب بکنه که اون نماینده بتونه قوی تر کار رو دنبال بکنه.
بسیار ممنونیم از شما آقای دکتر افراسیابی. در زمان برگزاری انتخابات واقعا دو سواد خیلی مهمه، اینکه ما سواد رسانه‌ای داشته باشیم و همینطور سواد سیاسی. هر دوی اینها توامان واقعا میتونه به ما کمک کنه در اینکه بتونیم یک انتخاب شایسته‌ای داشته باشیم، یک انتخاب درست‌تر. به نظرم خیلی بهتر هست و اگر واقعا از همین الان هم شروع کنیم دیر نیست. سپاسگزارم از شما آقای دکتر افراسیابی گرامی، معاون تنظیمگری اجتماعی ساترا. روزتون بخیر باشه.
روز شما بخیر، موفق باشید. خدا
نگهدار. من در ذیل این مسئله محوری بحث هوش مصنوعی رو اتفاقا نوشتم که امروز یکی از دوستان درباره اون صحبت کردن. من پیشنهاد میکنم یکی از مسائلی که مورد تکیه و توجه و تعمیق واقع میشه مسئله هوش مصنوعی باشه که در اداره آینده دنیا نقش خواهد داشت، حالا یا در معاونت علمی رئیس جمهور یا در دانشگاه. باید کاری کنیم که ما در دنیا حداقل در 10 کشور اول در مورد هوش مصنوعی قرار بگیریم که امروز نیستیم.
اگرچه این روزها صحبت‌های بسیاری در خصوص هوش مصنوعی ها وجود دارد و رسانه‌های مختلف در دنیا به آن پرداختند و علاقمندان بسیاری نیز مجذوب آن شدند، اما هوش مصنوعی در پهپاد موضوع چندان جدیدی نیست و سال هاست که از آن در این صنعت استفاده می‌شود. در اصل با استفاده از هوش مصنوعی، پهپادها امروز قابلیت پرواز جمع و حمله دست جمعی را به دست آوردند. در این حال یکی دیگر از قابلیت‌هایی که هوش مصنوعی برای پرنده‌های بدون سرنشین به وجود آورده، موضوع لیدری است. یعنی یک پهپاد می‌تواند تعداد زیادی پهپاد دیگر را برای انجام یک مأموریت رهبری و هدایت کند. حالا آن مأموریت هم میتواند نظامی باشد هم غیر نظامی.
کارشناس هوش مصنوعی:
امروزه توی دنیا یه پهپادی مثل پردیتور رپتور به عنوان لیدر یا رهبر یک اسکادران حتی با سرنشین وارد منطقه میشه که چشم فرمانده باشه برای یک عملیات حتی هوایی یا زمینی، و خود پهپاد تصمیم بگیره با هوش مصنوعی تصمیم هایی رو به فرمانده بده و فرمانده از اون تصمیم ها انتخاب کنه. تا این حد که امروز ایران در زمره این دارنده این تکنولوژی ها هم هست. پهپاد میبینه، تصمیم سازی میکنه، هوشش و به عنوان سیستم فرماندهی و کنترل در اختیار فرمانده قرار میده. کار انتحاری میتونیم با پهپاد انجام بدیم، یه نوع این که نقطه رو بدیم مثل موشک بالستیک ولی در ارتفاع پست بدور از چشم رادار، یا در ارتفاع خیلی بالا بره بزنه، یا اینکه یک سری پهپاد با چند فرمند بیان به صورت مانور همزمان بیان پرواز انجام بدن، یک پهپاد به صورت پرسزن در منطقه دشمن شروع کنه به پرواز و هدف رو خودش انتخاب کنه و بقیه پهپاد رو همراه خودش بر علیه اون همراه کنه. اون موقع قدرت تخریب رو تصور کنید.
طبیعی است که بگوییم توانایی هوش مصنوعی در حال رشد است. آنچه دنیا تا به امروز در این حوزه به آن دست یافته تا این حد بوده است. اما این فناوری همچنان در حال توسعه است و در آینده میتوان متصور شد که حتی کشف تهدیدها در عملیات هم بر عهده هوش مصنوعی خواهد بود. نرگس داشادیان، افق روشن، رادیو سلامت.
سپاس. شما افق روشن رو میشنوید، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت که هر هفته تقدیم شما میشه با طرح موضوعات مختلف و متنوع. راه ارتباطی شما با ما در این برنامه شماره پیامک رادیو سلامت هست به شماره 3102. در کنار اون میتونید نظرات ارزشمند خودتون رو از طریق روابط عمومی سازمان صدا و سیما به اطلاع ما برسونید. کافیه تماس بگیرید با شماره 162. اگر این برنامه رو در زمان پخش شنیدین که خب باعث خوشحالی ماست، در غیر این صورت میتونید برای شنیدن برنامه امروز افق روشن به آرشیو ایران صدا مراجعه کنید. ممنون از تک تک شما شنوندگان عزیز، اما اینجا همچنان افق روشن با موضوع انتخابات پرشور با مجازی ها و این بار گفتگو میکنم با آقای سعید حیدری، دبیر ستاد انتخابات، مدیر کل سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر. آقای حیدری گرامی، عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شما. سپاس که همراهید با افق روشن رادیو سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری توانمند و همه مردم عزیز در سراسر ایران اسلامی، از بوشهر، مرزبانان تلیج همیشه فارس و از دیار شهید ویسلی دلواری، از دیار شهید نادر مهدوی و شهید محمد احمدی جوان، به همه مردم ایران عزیز، مردم ولایت مدار ایران سلام عرض میکنم.
ما هم سلام عرض میکنیم خدمت هموطنان بوشهری، انشالله که همیشه سلامت و تندرست باشم. آقای حیدری گرامی، از حال و هوای برگزاری انتخابات و نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان بوشهر میخواییم برای ما بگید.
بله، خب مستحضرید که فرآیند قانونی انتخابات آغاز شده و شوری متأثر از این اجرای فرایندها در سطح کشور الحمدلله ایجاد شده و ما به عنوان مجری انتخابات در استان بوشهر ذیل هدایت‌های ستاد انتخابات کشور الحمدلله به دنبال اجرای وظایف قانونی خودمون در راستای اجرای یک انتخابات پرشور و با کیفیت در استان ولایت‌مدار بوشهر هستیم. الحمدلله یک فضای پرشور و بانشاتی در سطح استان بوشهر متأثر از این انتخابات و اون چیزی که انشاءالله در 11 اسفند ما انشاءالله رقم خواهد خورد شکل گرفته و ما میبینیم که ورودی تمامی روستاها و شهرهای ما موضوعات انتخابات در قالب بیلبوردها، در قالب بنرها، در قالب تبیین، در گفتگوها و محافل الحمدلله هویداست و آشکاره و اون چیزی که ما در حال حاضر در سطح استان شاهدش هستیم اینه که استان بوشهر آماده برگزاری یک انتخابات پرشور با مشارکت همه مردم عزیز استان خواهد بود انشاءالله.
بسیار ممنونیم از توضیحات شما آقای حیدری گرامی. اما در ادامه با توجه به اینکه خب داریم نزدیک میشیم به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، یکی از مباحثی که خیلی اهمیت داره تبلیغ هست و تبلیغات. می‌خوایم بدونیم که امسال بر اساس قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی چه ابتکاراتی در فرایند در واقع ارائه مدل تبلیغی نامزدها وجود داره؟
خب بله، مستحضرید که قانون در این دور از انتخابات اصلاحاتی رو داشت و بر مبنای این اصلاحات که ناظر بود به اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه رعایت عدالت انتخابات، سیاست کلی انتخابات، ما ابتکارات خیلی خوبی رو ناظر به این مسئله در قانون جدید می‌بینیم. بر همین مبنا جهت استظهار عموم مردم عرض بکنم که در این دوره از انتخابات یک هیئتی برای اولین بار در قانون بر اساس ماده 81 شکل گرفته که تحت عنوان هیئت استانی بررسی تبلیغات هست که به دنبال اون این هست که یک فرصت عادلانه ای رو برای استفاده از تبلیغات، از امکانات دولتی که عرفاً استفاده از اونها برای تبلیغات مجاز هست فراهم میکنه و ما با استناد به همین ماده و ارجایی که شده به ماده 74 انتخابات کلی دستگاه رو مکلف کردیم که آن دسته از امکانات و زیرساخت‌هایی رو که دارن و میتونن در اختیار داوطلبان قرار بدن و عرفاً امکان استفاده از این امکانات برای تبلیغات وجود داره معرفی کنن که اینها رو به ما معرفی کردن و ما در هیئت بررسی تبلیغات در حال ارزیابی و بررسی این امکانات هستیم تا اینکه بتونیم انشاءالله تسهیل کنیم استفاده عموم داوطلبان رو با رعایت عدالت پیرامون این مسئله و بتونن داوطلبان از امکانات دولتی در راستای تبلیغات خودشون استفاده بکنن، ضمن اینکه مراقبت میکنیم از اینکه احیانا از بیت المال احیانا استفاده غیر مجازی صورت نگیره و همچنین مراقبت میکنیم از تخلفات احتمالی کارکنانی که به نحوی قانون مجاز ندونسته فعالیت‌های تبلیغاتی اونها رو هم با اولویت پیشگیری دنبال می‌کنیم و مراقبت لازم خودمون رو انجام می‌دیم. همچنین صدا و سیما در این دور افتخاری رو داره که در کلیه حوزه‌های انتخابی کانال‌های اختصاصی هر حوزه انتخابی رو تدارک دیده تا در یک برنامه 20 دقیقه‌ای بتونن داوطلبان به خوبی خودشون رو معرفی بکنن و همچنین برنامه‌های خودشون رو و هم نظرات حامیان خودشون رو و پاسخی که خواهند داد به سوالاتی که احیاناً از این داوطلبان ان شاء الله صورت خواهد گرفت و عموم کسانی که مقرره تا ان شاء الله در 11 اسفند ماه پای صندوق‌های رأی بیان و رأی خودشون رو به صندوق بیاندازن نامزد اصلح رو انتخاب بکنن، یک بخشی از رویکرد قانون و همچنین ستاد انتخابات ناظر به این هست که موضوع تبلیغات به صورت بهینه و به صورت استاندارد تمامی مؤلفه‌های خودش رو ان شاء الله دنبال بکنه.
بله، شما آقای حیدری گرامی دبیر ستاد انتخابات هستین در استان بوشهر و بهتر از ما میدونید که شکل و شمایل تبلیغات نسبت به گذشته خوب خیلی تغییر کرده و این فرایند تبلیغات وارد شبکه‌های اجتماعی شده. خب امسال هم چندین پیام رسان داخلی قراره که این مزیت رو و این امکان رو برای کاندیداها به وجود بیاره. خب نمیدونم که چقدر در فرایند برگزاری تبلیغات این دور از انتخابات مجلس شورای اسلامی قراره که از ظرفیت‌های مختلف استفاده کنی و چقدر پلیس فتا قرار هست که به عنوان یک نیروی کارآمد در کنار شما باشه.
ببینید، خب در همین قانون جدید به پلیس تبادل اطلاعات یا پلیس فتا هم این تکلیف داده شده که مراقبت لازم رو در خصوص تبلیغات و جرائم احتمالی مرتبط با موضوع تبلیغات و انتخابات دنبال بکنه. لکن اون چیزی که در حال حاضر ما مترصد این مسئله هستیم در بحث انتخابات این هست که پیشگیری بکنیم از تبلیغاتی که خارج از موعد صورت میگیره و ما در هیئت استانی بررسی تبلیغات همچنین ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی و کارگروه‌ها و کمیته‌هایی که ذیل اون تشکیل میشن این مسئله رو در تبلیغات دنبال میکنیم و رصد کاملی رو و اشراف کاملی رو پیرامون این مسئله تبلیغات زود هنگام داریم و عموما هم تاکید کردیم که بر اساس قانون بایستی در وقت قانونی خودش این تبلیغات صورت بگیره و با کیفیتی که در دستورالعمل تبلیغات که ابلاغ هم شده و در دسترس عموم قرار گرفته به کیفیتی که در اونجا مقرر شده ان شاء الله کلیه داوطلبان نسبت به اجرای اون اهتمام داشته باشه.
درود بر شما جناب آقای سعید حیدری، دبیر ستاد انتخابات و مدیر کل سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر که با ما در افق روشن همراه بودید. ممنونیم.
زنده باشه. خیلی ممنونم از همه شما و زحماتی که برای انتخابات میکشید ان شاء الله و به فضل خدا ما در انتخابات پیش رو یک حماسه دیگری رو با حضور همه مردم ولایت‌مدار ان شاء الله رقم خواهیم زد. به فضل خدا برگ زرینی به افتخارات این نظام اسلامی که متبرک است به خون شهدا ان شاء الله اضافه خواهد شد.
ان شاء الله. سپاسگزاریم و خداحافظ.
خدا نگهدار شما.
دوستان شنونده، همراهان افق روشن، خیلی ممنونم که تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردیم با موضوع انتخابات پرشور با مجازی‌ها. نکات بسیار ارزشمندی از کارشناسان میهمان امروز افق روشن آموختیم. به امید انتخابات پرشور، روزتون بخیر و خداحافظ.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
دوستان عزیز شنونده، نیمروز زمستانی شما به خیر باشه. روزهای مبارک و فرخنده بهمن رو پشت سر میگذاریم. طلیعه فجر انقلاب اسلامی بر همه هموطنان عزیزم مبارک باد.
علامه مولانا راه حرم بر پیش، چراغ جاودان سوزه سعید داد حب سرده سعید داد حب سرده به گلبانده مسلمانی به گلبانده مسلمانی
لا تخف مسلمان به پاخیزی به مسلمانان به پاخیزی
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر چه میگید مسلمانان به پاخیزی مجلازی الله اکبر بساط دشمن دین را بسوزیم و براندازیم به پاخیزی
روزهای عمر ما یک به یک میگذره و هر لحظه فرصتیه برای اینکه تغییراتی در خودمون ایجاد کنیم برای زندگی بهتر. با این امید آرزو که همچنان نور و روشنایی به دل مهربان و وجود نازنینتون بتابه و شما هم از گرمای وجودتون به دیگران عشق و صمیمیت و صفا و صداقت هدیه کنید، همچنان در کنار ما باشید. از صدای دانش نشاط آرامش شبکه رادیویی سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز با شما پیامک 3102 تا لحظاتی دیگر خبرها رو بشنویم همچنان خدمتگزار شما خواهیم بود. متشکرم.
ساعت 10 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر. به این بخش خبری از رادیو سلامت خوش آمدید. من پروین برمکی همراه شما هستم. رئیس سازمان انرژی اتمی گفت متخصصان صنعت هسته‌ای